Pala, inulagay ng dati.
نام خدا. من قبلش برام راحت تر بود، ولی از حدود 15 دقیقه پیش کار صحبت کردن در این جمع برام مشکل تر شد. مشکل بود چون بعضی از اساتید و همکاران من اینجا تشریف دارن. مشکل تر شد چون خانم دکتر میهایدر منو شرمنده کردن، تشریف آوردن و این باعث میشه که من زبون الکنم در واقع الکنتر بشه. با اجازه شما و همکاران من ازم قاهرش میگم. نه من واقعا عرض کردم دیگه، تکرار نمیکنم، ولی در حضور جمع هم لازمه بگم که ما همه که میگم منظورم نسل منه، به خصوص ما مدیون خانم دکتر و بعضی از جغرافیدانان خوب کشور هستیم که حالا متاسفانه بعضی هاشون در جمع ما نیستن و روانشون شاد باشه و خانم دکتر رو خداوند حفظ کنه برای همه ما و برای مملکت، چون به هر حالشون خدماتی کردن مستقیم و غیر مستقیم که باید یادآور شد و همیشه قدردان. نمیدونم صدای من میاد یا نه، عالیه. این درجه یکی ها این جلو میشد. آقای دکتر رضوانی گفتم میزه هواپیما هست داره اینجا. فقط امیدوارم چون شما نمیبیننشون مانه حرف دادن من نشد، شیطنت نکنم. عرض کنم که من اون عنوانی که آقای دکتر آنفوتور خلیفه پیشنهاد کرده بودن رو فارسیش کردم، یعنی به جای اون والدم دامان والدی دیگه یادم نیست، ولی من فکر کردم که با هم یه بحثی بکنیم راجع به بنیادها و روند دگرگونی اندیشه ورزی در عرصه جغرافیا، چون جغرافیا مثل بقیه علوم به خصوص تو این 15 20 سال اخیر با ورود این ابزارهای جدید به خصوص اینترنت و مثلا سهولت در امر اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات، هرچند که ما گاهی مشکل داریم اینترنت، ولی به هر حال خیلی خیلی اثر گذاشته و اوضاع رو عوض کرده. مبادله اندیشه ها خیلی گسترده و پیچیده تر شده، مثل سابق نیست که برای یه نوشته ما کتابخونه های متعدد رو زیر رو میکردیم. من یادمه برای رسالم 20 روز بحث نشستم تو کتابخونه ملی و اونجا هم خب منابع اونجوری که باید شاید نبود، ولی امروز من هر روز تقریبا میتونم ادعا کنم حداقل روزی 20 تا کتاب رو کپی میکنم. حالا اگر میخونم بحث دیگریه، ولی خب من جزو طلبه هایی هم خانم دکتر جزو دانشجوهایی هم که هر روز مطالعه میکنم. امیدوارم دوستان جوان هم بیاموزن. به هر حال من این بحث روند دگرگونی رو خیلی خلاصه وار، چون بحث خیلی مفصلیه، رد خواهم ازش رد میشم با توجه به زیر وقت و میخوام به یه تعریفی برسم که به هر حال این تعریف به یه نوعی، حالا درسته که ما از دیگران استفاده میکنیم، ولی به هر حال تعریفیه که من ازش دفاع میکنم و از تعریف دیگه دفاع نمیکنم. اونم صریح میگم دوستانی که منو میشناسن میدونن که من با هیچ کس سر بحث علمی تعارف ندارم، یا میدانم یا نمیدانم. اگه نمیدانم میشم بنده اونایی که میدانن و به من میاموزن، و اگر میدانم و واقعا هم با استفاده از حضور اساتید منابع و دیگر تجربیات که به هر حال هر شخصی داره، یعنی در واقع ازش دفاع میکنم تا زمانی که کسی نیاد و چیز بهتری نگوید. بنابراین نهایت این بحث ما ختم خواهد شد به یه تعریفی از جغرافیا. تعریف من خیلی معتقد نیستم. یادی هم بکنم از استاد مستقیمم آقای دکتر گنجی، خدا روانشون شاد بدارد، ایشون همیشه یه بحثی بود خانم دکتر یادشونه بین آقای دکتر شکوری که خدا رحمتش کنه و آقای دکتر پاپولی همکار عزیزمون که سر تعریف جغرافیا. آقای دکتر گنجی من از ایشون خواهش کردم اون موقع تو مجله رشد آموزش مطرح میشد، خواهش کردم دخالت کنم در این بحث چون داشت به جای باریک میکشید و ایشون نوشتن البته اینو، ولی حضوران قبل از نوشتشون بیان کردن که جغرافیا مثل هر پدیده دیگه مثل هندوانه، مثل خربوزه، باید بخوری هندوانه رو تا بفهمی هندوانه یعنی چی. همجوری هی راجع به هندوانه تئوری بحث کنی و ندونی هنوز هندوانه چه مزه میده، و منظورشون بود که جغرافیا رو باید عمل کرد. اون تعریف معروفیه که در جغرافیا یکی از جغرافیدونهای دهه هفتاد کرده، من اسمش خاطرم نیست، ایشون میگفت جغرافیا همان است که جغرافیدانان انجام میدهن، دیگه تعریف نمیخواد. ولی به هر حال من فکر میکنم تعریف به نوعی موضع و اون نظرگاه و دیدگاه های ما رو میتونه منتقل کنه و باید این کار رو بکنه. بنابراین حالا من برای بحث بیشتر این تعریف رو مطرح میکنم و حالا اگر بحثی هم بود که خوشحال میشم اصلاحش کنم. بنابراین من بحثم رو، این بحث تکراری رو تکرار میکنم باز، که ما انواع جغرافیا داریم، یه دونه جغرافیا نداریم، نباید مخلوط کرد. یه جغرافیا عوامانه داریم که حالا خوشبختانه به دانشگاه ها هم راه پیدا کرده، ما امروز داشتیم دکترا میفروختیم و پردیسی ها همه مرده بودن الحمدلله 60-70 میلیون میدن دکتر میشن، فوق لیسانس میشن، خیلی خوبه. این جغرافیا عوامانه است. بعدم به ما میگن با اینا مهربان باشید چون اینا پول میدن، با بقیه خشن بودید علمی نداره. یه جغرافیا سنتی داریم که هنوز غلبه داره در ایران، هنوز در ایران غلبه داره. من اینو با ادعای میدونم، خیلی دوست ندارم اینو من بگم، ولی این جغرافیا که ما داریم عمدتا جغرافیا سنتیه، حالا توضیح میدم. و بعد بحث جغرافیای نوینه که من اینو به دو شاخه تقسیمش کردم، یکی جغرافیای اندیشه‌گرا و قانونمند هست که ما انشالله ازش بیشتر بهره بگیریم و ببریم، و یکی جغرافیای اندیشه گریز و ابزارگرا. این جغرافیای اندیشه گریز و ابزارگرا که غلبه داره در شرایط امروزی ما و بیشتر متکی بر کمیت و کمتر بر کیفیت، در واقع نباید توی جغرافیای نوین طبقه بندی بشه، ولی چون از ابزار نوین استفاده میکنه من اینجا گذاشتمش، و الا همون جغرافیای سنتیه که حالا ابزارها و نرم افزارهایی که اومده و نوین هست برای همین تو قسمت نوین آوردیم. ولی به اندیشه معمولا کاری نداره، به اندیشه ورزی کاری نداره، به اینکه چقدر کمک میکنه به تولید علم کاری نداره. ترسیم و نقشه های قشنگ و که خیلی خوبه، در جای خودش این ابزارها کارا رو راحت میکنه، ولی این گرایش شدیداً زیاد شده. ما امروز باز و دیروز پایان نامه های فوق لیسانس داوطلبان دولتی و بخش خصوصی رو که همون پردیسیان نگاه میکردم، اغلب عنوان رساله شون حتی پر از اشکال بود، پر از اشکال، نه اینکه مثلا یک اشکال داشته باشه. اینه که ما متاسفانه اسیر این جغرافیای اندیشه گریز و ابزارگرا هستیم. اینو من صفحه هاشون خوده توی میکشم. حالا من دو سه تا تعریف که اینا رو فکر میکنم آدمایی هم که باید به هر حال بهشون توجه و مراجعه کرد توجه بشه. یکی خانم دوریان مسیه، خب شاگردهای من میدونن که من پسرها رو همیشه دعوا میکنم، دخترها رو تشویق میکنم، برای اینکه به هر حال من تو خونه بزرگ شدم که همه دختر بودن پسر نبوده. بیشتر فکر میکنم خانم ها بیشتر دقت میکنن. خانم دوریان مسیه رو اول گذاشتم. ایشون خب اون روابط رو که اینجا اومده روابط به طور سنتی، منظور اینه که اصالتا جغرافیا انسانی سه تا رابطه هست که باهاش سر و کار داره. یکی رابطه بین جنبه های اجتماعی و فضاییه، یکی رابطه بین جنبه های اجتماعی و طبیعته، و یکی هم رابطه با علوم دیگه. امروز جغرافیا رو اگر ادعای برنامه ریزی میکنه، نمیتونیم در پشت درهای بسته یعنی فقط به جغرافیا توجه کنیم. ما نیازمند علوم دیگه هم هستیم، به ویژه اقتصاد، به ویژه علوم سیاسی، جامعه شناسی و تاریخ که ما ازش گریزانیم متاسفانه. به هر حال این سه تا رابطه باید برقرار بشه به نوعی. باز من از ریچارد پیت خواهد بکنه باز خواهی میکنم که من این چیزهای تکراری رو برای شما به خودتون. ایشون دوست دارید شما عرض کنم که آقای پیت میدونید یکی از جغرافیدونان پیشروه و ایشون اصولا میگه وقتی جغرافیا وارد عرصه مدرن میشه و شده که به روابط طبیعت و جامعه توجه کرد، طبیعت و جامعه، نه محیط طبیعی، محیط انسانی قدیمی. این دقیقا حرفیه که آقای دیوید هاروی 1982 گفته بود. ایشون هم تعریفش از جغرافیا اینه که جغرافیا رابطه جامعه و طبیعته. آقای پیت هم به هر حال چون از لحاظ ایدئولوژیک هم فکر آقای هاروی هست، این رو تاکید میکنه، روابط متقابل طبیعت و جامعه، و بعد متوسل میشه به تجرید واقعیت ها. تجرید میدونید ابستراکسیونه و منظور در واقع ذهنی کردن عینیاته که بعد این ذهنیت در فهم عینیات بتونه کمک کنه. به هر حال ریچارد پیت رو خیلی هاتون میشناسین، من میگذرم ازش، ولی تاکید داره روی اینکه واقعیت، اندیشه و البته جامعه و طبیعت که نهایتاً اون چه که میمونه برای ما به عنوان فضا، چشمنداز ها هستن، منطقه هست، فضا هست، خود نواحی هستن و اون چه که ما بهش میگیم نظام فضایی، حالا بهش میگیم. هاروی را من آوردم چون تو ایران خیلی معروفه، لازم نیست انقدر معروف باشه. البته برای مدم مدلیه، هاروی مد بوده همیشه، و اینکه حرفاش که به کتابای آخریش یه تکرار همون حرفای قبلیه، شاید همون شهر و عدالت اجتماعی که آقای دکتر حاتمی نژاد هم کار روش کردن، هم تدریس میکنن، هم دانشجوها رو آموزش میدن حول همون مسائل، شاید بهترین کارش بود که بعد از اون دیگه حالا این شهرته بوده. ایشون خیلی معتقده بر فهم تاریخی. فهم تاریخی منظور این نیست که ما به تاریخ مراجعه کنیم، فهم تاریخی در چارچوب مارکسیسم. امیدوارم که دوستان جوانم یه خودم اینجوری مثلا هگل هم مطالعه کنن که فهم تاریخی از اینجاها میاد، یا ایمانوئل کانت. فکر نکنیم به قول آقای دکتر فرید، باز یاد کنم از استادان غیر مستقیم خودم که خدا روانشون رو شاد کنه، ایشون گفتن جغرافیایی که پیکان نیست که مثلا 0 کیلومترش خوب باشه. خیلی کتابا هست قدیمیه و خیلی ارزشمنده و افکار و اندیشه ها، مثل من همچه میگم، میگه اگه اینجوری بود که کتابای 2015 فقط باید خون، وقت افلاطون و ارسطو و اینا دیگه بس میرفتن پیکارش، چه بس به 1990 آقای از کنم. ایشون خیلی تاکید داره بر فهم تاریخی، چیزی که در نه در درسای ما وجود داره، نه در عنوانهای درسان وجود داره و نه تدریس میشه اصولا در ایران. به هر حال ایشون این بحث رو داره آقای هاروی، که جغرافیا اگه وظیفه‌ای داشته باشه، وظیفه‌اش به هر حال در رابطه با صورت‌بندی‌های اجتماعی اقتصادی هست. اون باید به هر حال به نوعی بره اونجا. همون چیزی که آقای لوفر توی بحث تولید فضا تو کتابش خیلی به نوع دیگری برمیگرد. میدونید آقای هاروی مؤخرا هم به کتاب ایشون تولید فضا نوشته، اونجا هم همین توضیحاتو داده. به هر حال ایشون تعارضات اجتماعی رو خیلی اساسی قرار میده، یعنی یه جامعه رو، یه فضا رو، یک منطقه رو یک پارچه نمیبینه اونجوری که بعضی از ما میبینیم، بلکه پر از تعارض، پر از تضاد میبینه. به هر حال اینم یه نوع نگرش هست که من خواستم بگم نگرش های نوبین نمایندگانشون بعضی هاشون اینا هستن، البته بسیاری افراد دیگه هم هستن که میدونید جاش نیست که وارد بحث بشه. من عقیده دارم پیش شرط فهم جغرافیای نوین چند تا کلیده، چون دوره کلیده ما هم از کلید حرف بزنیم. آشنایی با فهم مقولات و مفاهیم که این مستلزم دانستن زبانه. میخوام دکتر زبان اگر ندونی، همجوری که پارسون در گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن زبان رو بسیار اساسی و شرط قرار میده، یعنی جامعه نمیتونه به مدرن تبدیل بشه مگر اینکه به ابزار زبان. زبان منظور این نیست همه اقوام و گروه ها و انسان ها به هر حال با یه زبانی صحبت میکن، زبان یعنی اینکه مفاهیم رو، نه فقط واژه ها رو. واژه ها رو خب ما روزمره به کار میبریم و میفهمیم منظور چیه، همه میفهمن، ولی اون زبان زرگری که اهل فن صحبت میکنن و علم، اهل علم باش صحبت میکنن، اون رو باید دونست. حالا خب این کلید امروزه خوشبختانه یا متاسفانه زبان ساده انگلیسیه، خیلی خوب میشه یاد گرفت انگلیسی به نظر من نسبت به مثلا آلمانی یا فرانسه یا لاتینی. دومین شرط شناخت اندیشه ها، بدون اطلاع از من، از سلام علیکم خوش آمدید، از دیروز ساعت 8 صبح تا امروز ساعت 4 بعد از ظهر هر داوطلبی نزدیک نمیدونم دیگه ماشاءالله پیجوار میان، قدیما مثلا 5 نفر میومد، حالا 350 نفر داوطلب دکتری. از همشون میپرسیدم که این مفهومی که روی جلد رسالت هست یعنی چی؟ نمیدونه، اغلب نمیدونه. مثلا شو توسعه، میگم خب توسعه یعنی چی؟ نمیدونه. میگفت تفسیر استاد راهنمامه، مثلا بچه های تربیت مدرس فوری میدونم میرم چغلی میکنن چون به گوش ما میرسه، میرم چغلی میکنم میگم استاد شما رو مسخره کردم، در حالی که موضوع مسخره کردن نیست، موضوع یادآوری نادانیه، باید جدی بگیریم. سومین کلید بروز بودنه، بروز بودن و دسترسی به منابع. الحمدلله که امروز خانم دکتر صلاحی میدونن که چقدر ساده است دیگه با موبایل، حالا موبایل من از این کشکوبی هاست به درد میکنم، ولی موبایل خانم دکتر من دیدم خیلی امروزی ها مدرن. بس البته صداقت و راست، صداقت و راست، من منظورم اینه که مال دیگران رو نخوریم، حرامه. کوشش دانشجوها رو به اسم خودمون منتشر نکنیم، دانشجوان رو برده نداریم، فکر نکنیم، شرط نکنیم نمرت رو نمیدم مگر اینکه یه مقاله با اسم من، البته اونم ISI، اگه پول نداشتی دلار نداری. ISI هم که میدونیم این چیزهای .com و اینا رو میگن ISI تو ایران، مدرسه معتبر هیچ کدوم زیر ISI نیستن. اگر نیاری نمرت حالا فعلا اینجا حفظه، ما هم داشتیم یه نفر تو گروهمون که حسابی دعوش کردیم حالا فعلا قرار این کار رو نکنیم. صداقت، درستی، راستی، این چیزایی که از اونجایی که ما میدونیم تو کتیبه های بیستون و اینا هم هست، هنوز نیست که گوش نکردیم به اون چه که پیام هایی که کوروش داده داریوش داده بگیرید هم جیر بیان جلو دوره اسلامی این همه علما گفتن آقا صداقت راستی هنوز نیست که جا نیفتاده متاسف. و یکم نقدپذیری آگاهانه، نقدپذیری نقد به مفهوم کریتیک، نه به مفهوم اینکه آدم بخواد کسی رو خار کنه یا اینجا من نوشتم نقد کوبنده، بلکه سازنده. و به هر حال اینا شرطاشه، کسی که میخواد وارد عرصه جغرافیای نوین و کاربردی و برنامه‌ریزی بشه این شروط رو حتما باید داشته باشه و رعایت کنه. حالا تو جغرافیای نوین اگه بخوایم خیلی کلی نگاه کنیم، میدونید تقسیم بندی های مختلفی هست، ولی دو وجه هست که خیلی به اصطلاح روش تاکید میشه. یکی وجه اندیشه ورزی نابه، یعنی بحثای تئوریک هست فقط. یکی هم هست که در واقع جغرافیای درگیر، انگیج جغرافی، که در واقع دخالت میکنه تو همه چیز، یه به نوعی جغرافی های فضول و البته از فضل میاد دیگه. و اثرگذار، اکتیو، اونجوری که میگن اکتیو جغرافی، یا کاربردی که دیگه لفظ مشهوریه. و در واقع مسئله پردازی، اونجوری که مسائل وجود دارن، عینیت دارن در جامعه. و این لفظ انگلیسی رو، این شعار انگلیسی رو من برای این گذاشتم که خیلی آرمانگرایی و خیال پردازی و حرفای خوشگل بی‌معنا نزنیم، بلکه اونقدر مشکل داریم بخصوص الان تو کشورهای جهان سوم دیگه، از این داعش بگیرید تا خیلی حرفای دیگه، بچه هایی که بدون این که بدونن به اصطلاح اصلا هنوز فکر کردن و یاد نگرفتن به اسم ایزدی و نمیدونم شیعه و اینا، چونشون رو از دست میدن، کشته میشن بدون این که اصلا بدونن چی به چیه و چی به چیه. به هر حال یه خود واقع گرایانه تر. من یه چیزی از ابوریحان بیرونی میخوندم چند وقت پیش، من ابوریحان خیلی دوست دارم. ایشون گفته بود که ما فهم علمی نمی کنیم، خیلی گله کرده بود از زمانه خودش که چرا ما همش حرفای کلی و بی‌معنا می زنیم و کاتگوریا رو ما برای این که نفهمیدیم. کاتگوریا، چون می دونید ابوریحان یونانی بلد بوده، علاوه بر سانسکریت، یعنی زبان رو بلد بوده، خوبم بلد. و این خودش اونجا میگه، من فکر میکنم اولین کسیه که برای کاتگوری ترجمه فارسی عربی مقوله و مقولات رو گذاشته تو کتاب تحصیل و نهایات. اونجا میگه ما کاتگوری ها رو نفهمیدیم و چون این لغت خارجیه نفهمیدیم. اگر ما بگیم مقوله، شاید بهتر بشه توضیح ده. و بعد منظورش اینه که ما از کاتگوری، یعنی این همین مقولات که ایشون ترجمه کرده اون زمان، میگه ما میتونیم برسیم به قاعده و قواعد و قانونمندی. و جالبه که همه اینا رو از یونانی گرفته، چون در فرهنگ اون زمان ما لااقل چیزا مطرح نبوده. بنابراین من فکر میکنم این مسیر رو ما باید همیشه مثل یه تابلوی راهنما جلو روی خودمون داشته باشیم که منطق علمی با شناخت مقولات و از طریق شناسایی مقولات، تحلیل مقولات، نمیدونم هر کاری که با این مقولات میکنیم، بتونیم برسیم به یه مجموعه از قواعد و قانونمندی ها. حالا تئوری میدونید، در من اینو چون هی تکرار میکنم چشمم میفته به بعضی ها، میگم ببخشید که تکرار میکنم. تئوری میدونید در لغت یونانی یعنی اندیشه ناب، نظریه نیست این که ما ترجمه کردیم، یعنی اندیشه‌ای که یه حرف نو داشته باشه، یه چیز تازه ای رو بیان کنه، یعنی یه چیزی که به عقل دیگران نرسیده. و البته باید حالا شرایط داره دیگه، قانونمندم باشه. من اینجا منظورم از الگو و مدل این چیزایی نیست که با نرم افزار انجام میده، نه. الگو چون به هر حال و مدل همه پارادایم هم هست، پارادایم هم نوعی مدله، نوعی الگوه، بیشتر مفهوم پارادایمیش مورد نظرمه. در واقع ما از طریق مشاهده به معنای علمیش، مشاهده روابط و مناسبات امور، همون مقولات هست که باز بر مبنای اندیشه ناف میتونیم یه شناخت منطقی از مقولات داشته باشیم. این همون حرف ابو ریحانه به این صورت در اومده، و بتونیم به قانونمندی‌ها و قواعد قابل تعمیم دسترسی پیدا کنیم. بنابراین اندیشه ورزی لازمه این کاره، و اندیشه ورزی بی پایانه. من اینجا مسخره نکردم، عذرخواهی میکنم، یه گفتم تئوری سازی، تجربیزم با تئوری سازی، یعنی این الی آخر تا اونجایی که هستی برقراره و این بمبای اتمی اجازه میدن که کره زمین پایدار بمونه و ما زنده بمونیم، من فکر میکنم اندیشه ورزی ادامه خواهد داشت. و این اندیشه ورزی مثل یک بنای بی حد و حصری است که آجر روی آجر میاد، همینجور سوار میشه. اینجوری نیست که ما بگیم تئوری های 10 سال پیش همه رو بریزیم دور، 50 سال پیش رو بریزیم دور. اینا آجرها و سنگ بناهایی هستن که اون بنای دانایی و دانش بشر رو ساختن و میسازن و باز هم خواهند ساخت. و اون چند تا نقطه، یعنی زمانی که من نیستم، بچه های شما هم شاید نباشن، و هنوز این پلیمیدن به دنبال اندیشه ورزی ادامه خواهد داشت. یه بحثی هست، میگن کسی که عقلی در بساط نداره و اندیشه‌ای به اندیشه کاری نداره و اصولا فکر تازه‌ای نداره، خب با همین واژه هایی که همه حرف میزنن حرف میزنن دیگه، هیچ لازم نیست واژه سازی کنه. یعنی اندیشه ورزی همیشه با مفهوم سازی همراهه، مفهوم باید بسازی. پس حالا البته باز بهش بر میگردم، پس هر اندیشه نوعی، یعنی هر تئوری برای خودش یک گنجینه واژگان داره. اون واژگان ما باید بشناسیم. من متاسفم، من یه زمانی دانشجو بودم، آقای دکتر جزنی به من یه کادو از انگلیس برام، یه کادوی آورد، سال 52 بود اگر اشتباه نکنم، یا 52 بود. ایشون برای من چون نمرم خوب شده بود یه کادوی داد، اولین و آخرین کادوی بود که من یه استاد میگرفتم. البته تو دبیرستانم یه کادوی گرفتم، معلم زبانمون یه چکی به من زد، و چون من زبانم خیلی خوب بود، دفعه بعد برام یه کتاب آورد. البته هنوز اون سودش اون چکه هست، چون خیلی نامردی بود. به هر حال اون کتاب هم دارم البته، ولی اون جای اونو نگرفتی. جالبه که اون کتاب های جالبه سوش بود، اندیشه انسانی. برای پس هر مفهومی، مفهوم، من واژه نمیگم، مفهوم تر، هر مفهومی یه معنایی در دل خودش پنهان داره که یه موضع‌گیری نسبت به اون مقولات رو میخواد بیان کنه. بنابراین ما هر یک از این مفاهیم رو باید سر جای خودش به کار ببره. داشتم میگفتم، من اون زمان این کتاب رو که به من دادیشون اسمش بود Space in Geography. این کتاب خیلی سرنوشت جالبی داره، توسط یه جامعه شناس و یه جغرافتون انگلیسی نوشته شده، پیتر لویت و دوتاشون پیتر هم. در حال این کتاب من اون موقع آقای دکتر جزنی جز کارهایی بود خواهم دکتر صحبت میکردیشون، گفت بیا اینو با هم ترجمه کنیم. من نصف کردیم، من نصفه خودم رو انجام دادم، ایشون نصفه خودش رو هیچ وقت انجام ندادم. گفت اون نصفه منم میخوایی تو انجام بدیم، میخوام یادی ازشون کردم، چون من خیلی مدیونه ایشون. در حال من این کتاب رو همون موقع ترجمه کردم، سرنوشت عجیب غریبی هم این کتاب داره. دو دفعه تو چاپخونه گم شده. خیلی جالبه. یه دفعه تو سمت گم شده، آقای فشکویی باز یادی کنیم ایشون رئیس اونجا بود و همه کاره بود و این کتاب گم شد. یه دفعه دیگه هم من دوباره اینو بازنگری کردم با چاپای جدید کتاب تطبیق دادم، پارسال گم شد تو چاپخونه دوباره. گفتن آقا فایلش گم شد. به هر حال لابد نباید چاپ شد دیگه. به هر حال این کتاب اسمش بود Space، نه ببخشید Location Space. من Location رو اون موقع ترجمه کردم نحوه استقرار، نگفتم موقعیت، چون میخواستم حرف نو بزنم، چون اون نویسندگان حرف نو زدن، پیتر دیکن و پیتر روی نویسنده هاش هستن، دیکن جامعه شناس بیشتر و اسمشو به هر حال گذاشتم استقرار فضایی. این تو این کتاب من تازه با لفظ سپیس توی انگلیسی آشنا شده بودم و درست نمیفهمیدم، چون سپیس یه جای معنی پلیس میگرفت، یه جای یه معنی دیگه میگرفت و اون موقع هنوز جا نیفتاده بود سال 53، چون آقای دکتر همتی اگر خاطرتون باشه سال 54-55 از امریکا اومدن دانشگاه شیراز و ایشون باز یادی کنیم ازشون جغرافی بودونی بودن که برای اولین بار به اصطلاح مطالعه سلسله مراتب شهری ایران کردن، خیلی هم خوب، ولی خب متاسفانه دیگه ایشون بعد از انقلاب کشف کردن باز خارج، ولی ایشون میتونم بگم اولین جغرافیدانیه که وارد شهری وارد این بحثه سلسله مراتب و فضا و اینا شد. دکتر محمد همتی، برای جوان ها میگم که این تو ذهنشون باشه. ایشون یه مقاله بلندی داره راجع به سلسله مراتب شهرهای ایران. من دیدم اخیراً کسایی راجع به این مقاله می‌نویسن ولی این اثر رو نگاه نمی‌کنن که یه اثر پیشتازه در این زمینه. به هر حال این مفاهیم پس هر کدومشون یه موضع‌گیری هم اینجوری نیست. اون موقع من مفهوم مکانی فضایی گذاشتم. خیلی ها ایراد گردن، خود آقای دکتر جزنی تایید کرد، چون اون موقع من آلمانی بلد نبودم و ایشون گفت درسته در آلمانی راوم که در واقع همون سپیس انگلیسیه یا اسپاس فرانسه، گفت آره این یه معنی دوگانه داره، هم مکان هم فضا سنید. این مکانی فضا، حالا مکانی فضا این هم شنیدن مدعی پیدا کرده تئوری مکانی فضا. خیلی جالب، آدم یه موقع اصلا جوانی حرف میزنه بعد سه چهار تا پیرمرد پیدا میشن اینو جدی میگیرن، میگن ما اینو تئوری ما. عرض کنم که این مفاهیم یه موضع‌گیریه. من میگم نحوه استقرار یا میگم استقرار، نمیخوام بگم موقعیت، چون موقعیت به نظرم میاد اون معنایی که مورد نظر پیتر لوی و پیتر دیکن بوده رو نمیتونه منتقل کنه تو بحث جدید جغرافیایی، نمیتونه درست مفهوم رو بفهمونه و منظور رو منتقل کنه. و میدونید توی چارچوب بحثایی، چون آقای دکتر آنفوتو خلیفه گفتن که فقط برنامه، فقط پارادایم فضایی، نه توی جغرافیای مدرن پارادایم‌های دیگه هم هستن، ولی خب خوشبختانه اینا ایشون جوری هستن که کار من ساده شد، چون من معتقد به پارادایم فضایی هم. و تو پارادایم فضایی میدونید مفاهیمی هست که معانی خاص خودشو داره، اون مثل مکان فضا من اینجا دوباره گذاشتم، هیچ معنی نداره که ما همه چیز رو ترجمه کنیم، از ابو ریحان، از بوعلی سینا، از فارابی یاد بگیریم که اندیشه های افلاطونی و سقراطی رو ایرانی کردن، هیچ نترسیم. تا البته درک نکنیم نمیتونیم بومیش کنیم. بومیسازی فقط شعار نیست، به فهم و اندیشه ورزی تو اون عرصه. بحث مکان فضا چیزیه که ما میتونیم به نظر من به کار ببریم. یا مثلا ساختار فضایی که حالا من دیدم آقای دکتر عزیزپور هم تشریف آوردن، میدونن ما تو بنیاد مفکر دعوا داریم سر این که بالاخره ساختار فضایی چیه، یه حرفایی میزنن. چرا این حرفا رو میزنن؟ چرا این انحرافات سر مفاهیم هست؟ برای اینکه اون موضع‌گیری اولیه رو نمیشناسن، نمیدونم که این تو پارادایم فضایی مطرحه، نه همیشه نه همه جا. یه موقعی با حالا گفتم آقای دکتر علیپور سلام هم میکنم خدمتشون، بحث پیوندهای روستایی شده. حالا امروز ما میگیم همه پیوندهای بابا این در یه چارچوب تئوریک خاص مطرح پیوند. حالا بعضی هم گفتن که نه از 50 سال پیش هم این تو جغرافی بوده، من که میگم از زمان ترابو بوده، ولی مفهومی که امروز ما میگیم یه چیز جدیده، چون نمیدانن نفع میکنن. انسان طبعا دشمن چیزیست که نمیدانن. حالا این زیرم من یه خروجی زدم به چیز که تنها در اون پارادایم اینا معنی دارن، نه همیشه و همه جا. ما اینا واژه نیست که ما استفاده کنیم تو خیابون. حالا من دو سه تا هم از آقای شپرد و دیگران نکته هایی رو آوردم. آقای شپرد جز جورتون های حالا به هر حال پیش روی انگلیس میگه با تر و فهم مفهوم فضا بود که جورتون ها گم شده واقعی خودشون رو پیدا کردن، چون تا حالا حرف زیاد میزدن ولی سر تحلیل و راه حل و راه کار و اون تایی کیه این عزیز من که خسته شده؟ پسر شما؟ ببینید چه راقه بردینه؟ خب نداره چیزی هم نداریم بهش بهش آقای خلیفه یه آب پرتغالی چیزی داره پسر فرساده یک اون تا خوابش رو میگو نداره بیداری؟ سلام. عرض کنم که یا مثلا فریب باز جغرافتون برجسته ایشون میگه ماده بنیادین دانش جغرافیا فضا. پس یعنی اگه فضا رو درک نکنیم جغرافیا رو هم درک نمی کنیم. فضا هم یه چیزی نیست که همجوری خوشگل باشه همه به کار ببرن، باید اون فهم اندیشمندانه رو داشته باشن. و بعد فضا به عنوان تولید اجتماعی، این چیزیه که حالا تعریفی که اینجا میبینین در هر حال از جنبست دیدگاه های مختلف در اومده. توی دانشنامه مدیریت شهری روستایی هم اونجا این بیت شده، فضا و تعریف فضا، که به لحاظ معرفت شناختی در واقع تعریف شده بیشتر. چرا این رو میگیم تولید اجتماعی؟ البته تولید اجتماعی رو خیلی ها گفتن، ولی کسی که اینو درست جمع برد آقای آنری لوفر بود، اندیشمند فرانسوی و تو همون تولید فضا تو کتاب تولید. ایشون باز باید آقای لوفر رو و امثال هم دیگرانی که چون ایشون فکر میکنن رو شناخت. چرا شناخت و چیشو شناخت؟ این که ایشون یه مارکسیست، اینکه ایشون نوع خاصی از مارکسیسم دارن، نوع خاصی یعنی برداشتای خاصی از نیو مارکسیسم. تازه صحبت میکردیم با آقای دکتر خروشچی چند وقت پیش راجع به همین موضوع، گفتم یه ترجمه فارسی هم کرده، کسی کرده که انگلیسیش خوبه ولی نه هگل رو میشناخته نه مارکس رو میشناخته نه این مفاهیم رو میشناخته و نه تولید میدونسته چیه. فکر میکرده تولید یعنی مثلا یخچال درست کنیم یا گندم تولید کنیم. این تولید یه چیز دیگه است تو اون چارچوب مفهومی، برحال به لحاظ معرفت شناختی. بنابراین وقتی میگیم فضا تولید اجتماعی یعنی در یک چارچوب معین فکری داریم بحث میکنیم. کسانی این زبان رو خواهند فهمید که به اون موضع‌گیری، به اون چارچوب اندیشگی، اندیشگی بگید، نگید اندیشه‌ای، فارسی غلطه، نگید نظریه‌ای، غلطه در فارسی، اینا فارسی نیست، باید بگید نظری. آخه من واقعا متاسفم اساتید هنوز مثلا میگن نظریه‌ای، نظری دیگه، فطریه‌ای، فطری. عرض کنم که به هر حال باید آشنا. بنابراین ببینید میگه از طریق درک ذهنی، این کار شما سایه یعنی ذهنی کردن واقعیت، درک ذهنی مکان که عینیته، توسط کی؟ گروه ها و افراد انسانی. چون فرد میدونید تو نئومارکسیسم برخلاف مارکسیسم سنتی طبقه نیست که مطرح باشه، بلکه فرد مطرح. بنابراین افراد و گروه های انسانی، گروه های اجتماعی منظور. پس یعنی افراد میتونن کانسپشن های مختلفی از یک عینیت داشته باشن که این با توجه به ذهن و باروری ذهنیشونه. یک مکان رو ممکنه به صور مختلف الا ماشاءالله گفت راه های دسترسی به خداوند بیشماره، نمیگفت این آقای مارمولک میگفت و درست میگه، درست میگفت، این حرف حرف متینیه. پس ما به تعداد آحاد انسانی درک از مکان میتونیم داشته باشیم تو این چارچو، تو این چارچو. یعنی یه درک نیست، یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم مدعی بشیم چون من استادم ای دانشجویان عزیز و غیر عزیز حاصلی کجایی؟ اینجایی سلامت عرض کنم که این حاصلی رفق خودم میخوام بحث کنیم ولی با هم عرض کنم که پس هیچ وقت من نمیتونم ادعا کنم چون من استادم به درک از این مکان رسیدم و تو نرسیدی. یه نوع هرمنوتیک، یعنی به تعداد آحاد انسانی ما درک داریم، ولی کدوم درک نزدیکتر و درست‌تره؟ اونی که مبتنی و مبتنی بر شناخت روابط و مناسبات اجتماعی باشه. اون هر چقدر این لعابش، این چی بگم، این مایش بیشتر باشه در شناخت روابط و مناسبات اجتماعی، در اون چارچوب دارم میگم، هر چقدر بیشتر باشه ما درک درستری و نزدیکتر به واقعیت خواهیم داشت. و در واقع چون انسان، فرد، گروه اجتماعی و اینا مطرحه و هر گروه اجتماعی فضاهای خاص خودش میسازه، برای همین میگن فضا نوعی تولیده. حالا از رفیق آقای گفتگوچی هم یه استنادی هم به ایشون بکنیم، به آقای رفیق، که من این جمله شو میخونم یه بار همجور که میبینید، دفعه فضا را یک رابطه اجتماعی به حساب، رابطه اجتماعی که با روابط مالکیت و نیز نیروهای تولیدی عجین است. یعنی درست مفاهیم پایه مارکسیسم، از همین رو آن را با شیوه تولید مترادف میدن. شیوه تولید باید بدونیم یعنی چی تا بتونیم درک فضایی در این چارچوب داشته باشیم، تا بفهمیم وقتی میگیم فضا تولید اجتماعی یعنی چی. پس ما یه خودم نیاز داریم فلسفه بخونیم، تشویق کنیم بچه های جوان فلسفه بخونن، هگل رو بخونید. من همیشه تو کلاسام میگم ترجمه بسیار خوبی از یک تفسیر از هگل هست به فارسی، این تفسیر مال آقای سیسه و آقای حالا باز شادروان خداوند حتما آمرزیده است رحمتش کنه، آقای دکتر حمید عنایت استاد برجسته فلسفه در ایران و دانشگاه تهران، ایشون ترجمه کرده و چون ایشون آلمانی هم خیلی خوب میدونسته با آلمانی هم من دیدم تطبیق کرده و به هر حال ترجمه خیلی این جلده یکش طبیعت، فلسفه طبیعت بخونید، این جغرافی دونم جوان هم شما هم بگیم بهشون هست این بازار هست. به هر حال به طور وقتی میگه در واقع فضا منظور شیوه تولیده، حالا باز یه تیکه دیگه ازش آوردم که البته اینجا به جغرافی نزدیک میشه، این فیلسوف فرانسوی میگه روابط اجتماعی تولید تنها هنگامی حیات اجتماعی مییابند که به طور فضایی پدیدار گردند و الا ذهنیت همش و فضای جغرافی، چون فضای جغرافیایی یک عینیته، این روابط خود را به شکل فضا نمایانگر میسازند، یعنی در یک فضا که آن را تولید کرده اند متجلی می شود. یه ترمین عبارت باید درست آقای دکتر افراد، نخوابی ها نخوابید من میگم اعلام میکنم اینجا درجه یکی ها بعضی وقتی چشماشون رو میبندن. حالا از یه طرف دیگه باید بدونیم که فضا، این که میگن نگرش سیستمی باید داشت، نه خب این که طبیعیه که باید نگرش سیستمی داشت. از لااقل بعد از جنگ دوم جهانی دیگه نگرش غیر سیستمی اصلا معنی نداره. نگرش غیر سیستمی یعنی بی‌سوادی. هر کی با سواده و تو کار علمیه و تو تحقیقه نگرش سیستمی داره یا باید داشته باشه، شرط اولیه و لازمه. بنابراین ما فضا رو به عنوان سیستم می‌بینیم دیگه، همون چیزی که حالا فارسی عربی میگه نظام. و اینجا من دو تا تعریف آوردم که ازش می‌گذریم. ولی رو فضای جغرافیایی به عنوان سیستم مکس می‌کنیم. پیامد عینی روند تعامل نظاموار کنش انسانی و محیط، این چیزی که هاروی مثلا میگه طبیعت یا پیت میگه طبیعت، در گذر زمان، پس لحظه زمان هم خیلی برجسته و مهمه. اگه الان 40 سال پیش بود شما یه جور دیگه نشد. زمان حتی در چیزهای روزمره اثر گذاره. حالا رسیدیم به اون تعریف که من میگم. قبل از این که یه خورده هم از این بحثا کنیم، من اینم بگم بعد بریم سر اون تعریفه. قانونمندی هایی که رو نظام فضایی حاکم هست به نظر من اینا هست. از همون نگرش سیستمی گرفته شده. پدیده ها و نظام های فضایی همیشه و همه جا به صورت یک نظام عمل میکنه. خیلی حرف بدیهیه. نظام فضایی به عنوان یک کلیت تجلیگاه کنش انسانی، یعنی جبر جغرافیایی به اون معنا که قدیمی ها میگفتن دیگه مطرح به هیچ وجهی نیست. این کنش انسانیه که تعیین کننده است. تصمیم سازی انسانیه، تصمیم گیری انسانیه که فضا تولید میکنه، فضا ایجاد، فضا رو دگرگون میکنه، فضا رو اصلاح میکنه، فضا رو تخریب میکنه. همش متکیه به این کنش انسان. بعد هر نظام فضایی یا هر سیستمی به هر حال داره دو تا مجموعه اجزاست که یکی هاشون یه سریشون ساختاری هم یه سریشون عمل کردی هم کار کردی هم به قول شیرازی ها کار کردی هم، که البته اینا با هم در تعامل وحشتناکی قرار دارن، اصلا قابل تفکیک از هم نیستن. ساختار و عملکرد رو، کارکرد رو نمیشه از هم تفکیک کرد. ما تجرید میکنیم همون ابستراکسیون که عرض کردم. پس بنابراین کارکردها، من کارکرد رو میدونید تعریف میکنم، مجموعه فعالیت‌ها و روابط. ندیدم کسی دیگه کارکرد رو درست تعریف کرده باشه، ولی تو بحثای برنامه‌ریزی فضایی و پارادایم فضایی وقتی میگیم فانکشن، منظورمون تمامی فعالیت‌هایی است که انسان‌ها برای پاسخگویی به نیازهاشون در جوامع مختلف الاندازه به انجام و سرانجام میرسه. فعالیت نه فقط فعالیته، و البته هر فعالیتی، هر حرکتی که من الان اینجوری میکنم رابطه دارم ایجاد میکنم، با این رابطه هم عوض میشه، با هوا عوض میشه، همینجور با دیگر. بنابراین کارکردهای متصور یعنی مجموعه فعالیت ها و روابط هر نظام متناسب با اون ساختار ها. این صندلیه الان من تو کلاس هم صندلی رو مثال میکنم، این صندلیه ساختارش یه جوریه که آدم نمیدونه تکیه بده بیاد جلو. ساختار درستی نداره، عملکردش خوب نیست. الان من کمرم البته درد گرفته، یه خودش هم مال این یارو. پس یه رابطه معنیدار به این ساختار رو عمل کردن وجود داره، قابل تفکیک هم نیست. اگر ما میخواییم فعالیت ها درست باشن، روابط صحیح باشه، باید ساختارهای صحیح داشته باشه. ساختار فیزیکی نیست، ساختار سیاسی، ساختار فرهنگی، ساختار اجتماعی. تا اینا درست نباشه، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های سیاسی درست در نمیاد. اینا لازم و ملزوم هم هست. یکی از مهمترین و بزرگترین معضلات ما در راه توسعه در این کشور نیاز به تغییر ساختارهای حقوقیه. در این که خیلی از فعالیت داره این ساختار حقوقی مانع میشه. من همیشه یه مثال میزنم و اون بحث مالکیته. ساختار مالکیت در ایران هنوز معلوم نیست. بالاخره بی نهایت مالکیت، مالکیت محدوده، مالکیت مال خداست، مالکیت بالاخره علما هم حتی چیز دارن، هم تو قانون مدنیمون هم تو قانون شرعمون این مشکل رو داره. بنابراین وقتی میگیم ساختار، فقط منظورمون اتاق و حیات و مثل این معمارا و مثل آقای کاوه سعیدی اینجوری نیست که فقط فضاهای آشپزخونه و اتاق و اینا. ساختارهای ما انواع اقسام دارن، به خصوص امروزه ساختار اقتصاد و اقتصاد اینا رو نمیشه نادیده گرفت برای مداخله در برنامه. برگردم اینجا هیچی به اون تعریفه ختم کلام جونم. آخه پیر که میشه کرم میشین دیگه. من نمیدونم به کی نزدیک میشه. این عباس سعیدیه داره حرف میزنه، شما به هر جا دوست داریم وصلش کن. میدونی بعضی دوستان و همکاران امروز من که اون موقع دانشجوی من بودن، در همون زمان گفتن ایشون سلطنت طلب بوده، یکی گفت مجاهد بوده، یکی گفت اون چی بوده. هر که هر کاری دوست داریم از که میکنه، ولی من عباس سعیدیم، عب خودم انقدرم پر رو هم مذارت میکنم کنم دکتر و حرفم رو رکم میزنم. این حرفای منه و حال 40 سال منه. اگر نگاه کنید این مقالات آخری من منابع فارسیش همش مال خودم. یعنی خواستم بگم این یک تحول اندیشگی بوده در طول زمان، در طول 40 سال. اگر غلط بوده اصلاحش کنید، کمک کنید بهش، ولی اگر درست بوده لعن نکنید دیگه، فقط پشت پا نندازید. البته شما که آقای دکتر خورشیدی دوست عزیز و رفیق گرامی من هست، منظورم نیست، میخوام بگم یعنی من حد خودم دارم، نمیدونم درسته یا غلطه، ولی بهتر از اینشو ندیدم. بنابراین جغرافیا رو من گفتم شناخت ساختاری کار کردی، شیرازی هم برگیدی کار کردی، یعنی هم به ساختار هم به کار کرد، پس یعنی به نظام و سیستم باید توجه کنید که این سیستم ها سیستم های مکانی فضایی هست. این مفهوم مکانی فضایی رو امیدوارم دوستان درک کرده باشن، چون این مفهوم رام در آلمانیه و غوم در سوئدی. من یه سوئدی، یک از جغرافیدانان سوئدی دیدم مقاله این رو نوشته، روم در روم، حالا اگه فارسی تلفظ کنید، روم در سوئدی اصلا معنی اسپیس نمیده و چون اینا سوئدی ها تازگی انگلیسی می نویسن، گله کرده بود از همکاراش که روم رو تو پرانتز بذارید که اونایی که لاغر سوئد دانشجوهایی که سوئدی زبانن بدونن که منظور رومه نه اسپیس انگلیسی، چون اسپیس انگلیسی خیلی یه خورده سبک نسبت به قوم آلمانی و حتی اسپاس فرانسه. به هر حال این تعریفیه که به هر حال جسارت شده دیگه. عذرخواهی میکنم به ویژه از استاد بزرگوارم خانم دکتر دوره میهیدر که واقعا یه خورده هول شدم به خاطر حضور شما بود و الان تازه یه چیزهای دیگه هم میگفتم. تشکر میکنم از جمع، از صبر و حوصله‌تون. همینجا ختم میکنم، ادامه داره. میدونید که من به هر حال ملازادم میتونم روزها حرف بزنم، ولی همجا خط میکنم و تشکر میکنم از صبوری همه. خیلی ممنون. من میخوام بگم یه آبی بده به من. نه من نه من پسر من اون تر شما بیا پلو من بشین که حسنت سر نره. بیا مامانت یه موقع دانشجوی من بوده، بیا تو نوه منی، بیا اینجا من در خدمتم. اگر
همه چیزی را در رابطه این را استخدام بکن، اون را بگید، اون را ببر نکنن، یه مقدار منافع مملکت را هم ترجیح بدن، یه مقدار این جهان هم داشته باشن. این حرف ها نه در بنیاد مسکن کاربرد داره که به عنوان پروژه ازش بخریدن، نه در ایدات و اشاگیر ازش میخرن، نه کتابی هم اگر باشه کسی نمیخره، مگر که سم چاپ کنه به زور اونم کپی میکنن بچه ها، اونم نمیخرن. بخواهد همین صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم از این استاد عزیزمون. ولی آقای دکتر شما فرمودید که جبر اصلا نیست. من میخوام سوال ندارم، میخوام توضیح بفرمایید برای ما. آیا جبر طبیعی هست که میگین که اصلا وجود نداره، یا جبر اجتماعی را باید به نوعی بهش معتقد بود؟ همونطوری که فرمودید که ساختار مثل کارکردی هم متصور نیست. من اینجوری صحبت کردم که شما دوستان عزیز
بفرمایید. آقای دکتر افراخته، اولا اینو بگم چون به من خیلی لطف داره و فرمایشات که کردن، امیدوارم که یک دهمش راجب من درست در بیاد و یه زمانی هنوز درست نیست، حتی یک دهمش. ولی نکته بسیار ظریفی رو طبق معمول آقای دکتر افراخته استاد نکات ضعیف هستند، اهل ادب و التزام هستند و بنابراین نکته بسیار به جایی رو اشاره کردم. من همونجا که صحبت میکردم شک کردم نکنه مورد سوء تفاهم قرار بیاد. همینجوری که جبر طبیعی، جبر جغرافیایی، نگیم جبر طبیعی، جبر جغرافیایی که یه زمانی مطرح بود و تو جغرافیا هم حاکم بود، ما هنوز هم داریم، همکارهایی که میرن تو کلاس مثلا میگم اقلیم تعیین کننده سرنوشت بشره و از این حرفا، اینا همون جغرافی های عوامانه هست. درسته با همه پیشرفت های تکنولوژی کوینا هنوز مواردی هست، مثلا ایالات متحد دیگه، در امریکا دیگه ما پیشرفت ترین کشور از لحاظ تکنولوژی هست. اونجا هم وقتی طوفان ها میان و اینا، با اینکه پیشبینی میکنن، با اینکه خیلی تمهیداتی رو میسنجن، ولی یه جورایی تحت تاثیر شدید قرار میگیرن. من اصلا منظورم این چیزا نیست. وقتی میگم جبر جغرافیایی بده، اتفاقا جبر اجتماعی خطرناکتره. جبر اجتماعی رو ما تجربه کردیم در تاریخ معاصر. جبر اجتماعی بدتر از جبر جغرافیایی. نمیدونم خانم دکتر تایید میفرمایم یا نه، اونم بده. من تو اون چارچوب که برای انسان اختیار تعریف میکنه، نه مشیت از پیش تعیین شده، اونجا اتفاقا لفظ اکشن رو من موافق نیستم با ترجمه کنش برای اکشن. اکشن بیشتر دست اقدام زدنه، یعنی عکس العمل نشون دادنه، یه جوری مقابله کردن با ناراضی ها. اکشن به این معناست در اصل، عکس کردن. حالا به هر حال بگردیم کنش که خودم قابله، اونجایی که کنش انسانی که مبتنیه بر تصمیم گیری که مبتنیه بر خرد، اونجا بحث داریم میکنیم تو اون چارچوب. و الا بله، من یکی از مخالفین جدی جبر اجتماعی هم که نوعی از مارکسیسم هم مبنای ذهنیش رو در واقع تولید کرده. استالینیسم جبر اجتماعیه که بسیار خطرناکتر از اون چیزیه که به راسل و اینا نسبت میدن یا به ریتر یا به دیگران، یعنی اون بسیار وحشتناکتر بوده. یا هیتلر، من هیچ ابایی ندارم از این که خیلی قشنگ استالین رو با آقای هیتلر مقایسه کنم، چون این هم بودم بی خودم نبود 1939 با هم عهدنامه دوستی و صلح و اینا بستم و بعد جنگ جهانی دوم شروع شد. بله، نه دقیقا نکته خوبی رو شد که من منظورم اصلا اون نوع جبر به اون مفهوم نیست، چون جبر اجتماعی هم خطرناکه. نمیدونم درست درک کردم فرمان شما رو و درست جواب دادم یا نه.
برای که دوستان ببخشید من با اجازه بشینم خدمت آقای دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. من حاتمی نژادم، شاگرد آقای دکتر روز عباس سعیدی، استاد عالی قدر. نمیدونم امروز روز چه میدونم آخرت منه، روز کجا. من خیلی خوشحالم که ما تقریبا 41 سال آقای دکتر سعیدی رو من میشناسم.